جهانی رو بررسی مشکلات واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکت دونست و گفته که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد زیادی از واحدهای تولیدی راکت به چرخه تولید بازگشته. بحث بعدی ما مربوط به اظهارات مدیر کل دفتر امور روستایی و استانداری فارس است که از پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در روستاهای استان فارس به منظور کارآفرینی و اشتغال پایدار خبر داده و گفته محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در راستای توسعه پایدار روستایی از اولویت ماست. آقای پاک فطرت به این نکته هم اشاره کرده که طی سالهای 97 و 98 بالغ بر 12,000 شغل پایدار در روستاهای این استان ایجاد شده. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کار خراسان جنوبی هم از تمدید مهلت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا خبر داده و گفته این مهلت تا 15 اسفند همین امسال تمدید شده و متقاضیان میتونن برای دریافت این تسهیلات به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام کنن. امروز یک اظهار نظرم از امام جمعه اصفهان داشتیم که مورد توجه رسانه قرار گرفته بود. آقای طباطبایی نژاد در دیدار با معاون امور اقتصادی وزارت کار اداره کار عظمه اداره کار استان اصفهان گفته که دولت بیش از پیش باید از تولید کنندگان حمایت کنه، چرا که تولید کنندگان با ایجاد اشتغال و صادرات به دولت کمک میکنن. خب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود از برگزاری جشنواره توانمندی زنان روستایی و عشایری خبر داده و گفته که هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی توانمندی های بانوان در این شهرستان است که بیشتر در حوزه اقتصادی و اجتماعی بناست شناسایی بشه، همچنین ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای بانوان فعال، تقویت بنی اقتصادی و نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد و فرهنگ از اهداف این جشنواره عنوان شده. امروز 6 برگزیده اولین رویداد مجازی کارآفرینی کمیته امداد استان آذربایجان غربی هم تجلیل شدند و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در این مراسم از ایده‌های برتر و خلاقانه از جمله در حوزه اشتغال حمایت کرد. نکته بعد این که معاون استاندار چهارمحال بختیاری از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرده برای ایجاد اشتغال پایدار خانگی برنامه‌های خودشون رو ارائه کنن و گفته که باید تقسیم کار و تعیین مأموریت هر دستگاه در حوزه مشاغل خانگی تا پایان امسال مشخص بشه. آقای امیدی، من بحث پایانی رو میخوام راجع به یک موضوعی که روز گذشته اتفاق افتاد اختصاص بدم، توضیح بدم.
بفرمایید.
یک جمعیتی هست به اسم جمعیت طلوع بینشانها که یک نهاد تخصصی و حامی افراد درگیر با معضل کارتون خوابی و اعتیاد هست که یکی بله. از مراحلی که این جمعیت داره انجام میده مربوط به بخش اشتغال زایی برای این افراد هست. حالا این 7 مرحله مثل جذب، سرپناه دادن، درمان کردن، آموزش، اشتغال، وصل به خانواده و وصل به جامعه هست. ایجاد اشتغال یکی از مراحل مهم برای بهبود یافتگان از اعتیاد و کارتون خوابی هستش که جاهای مختلف مثل سرای حافظ در حوزه اشتغال و کارآفرینی این هموطنان مشغول به کار هستن. حالا آدرس و همه مشخصات این سایت وجود داره، کسانی که بخوان کمک کنن هم میتونن برن با یک جستجوی ساده این تارنمای این مجموعه رو پیدا کنن و اگر خواستن کمک کنن. حالا روز گذشته سخنگوی دولت از این مرکز که به عنوان اولین مرکز کارآفرینی برای افراد بهبود یافته کارتون خوابی و اعتیاد هست بازدید کرده و گفته که جمعیت طلوع بینشان معطوف به سیاست گذاری درباره اشتغال حمایتی هستش. آقای ربی به این نکته هم اشاره کرده، امسال 3700 میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه برای مددجویان و کسانی که در معرض آسیب هستند در نظر گرفته شده که اینم خبر پایانی ما بود. اگر سوالی باشه من خدمت شما هستم.
بسیار خوب، جالبه که خیلی از خبرها مربوط به مشاغل خانگی بود و اینکه مورد توجه مسئولان هم قرار گرفته دیگه، درسته؟
بله، اتفاقا توزیع مشاغل خانگی هم وزارت تعاون یک طرح تقریبا خوبی داره، طرح توسعه ملی مشاغل خانگی که ما چندین بار دربارش صحبت کردیم مخصوصا پنجشنبه ها، و اکثر استان ها هم به این موضوع ورود کردن. امروز هم که چکشکاری یا بررسی بودجه 1400 در مجلس شروع شده که در لابلای این بودجه هم راجع به مشاغل خانگی بحث خواهد بود که حتما برسته. خدمت شما خواهیم گفت.
خود مسئولین هم استقبال میکنن، بعضی شما از وقتی کرونا اومده به ویژه کلن همه کار را تو خونه دارن انجام میدن.
همینه، هم امیدی بحث تحریم هم مزید بر علت شده، چون ما دیگه تو حوزه حالا پول مفت نفت یا نفت رانتی حالا زیاد نمیتونیم حساب کنیم، به راه های جایگزین ورود کردن که یکیش برای اشتغال زایی همین مشاغل خانگیه.
خیلی اصلا در دام من نمیفته آقای عظیم میاد دفع کنه آقای دکتر.
بله بله ماشاءالله کلن...
بله
خیلی درس پس
ممنونم از دست.
خواهش میکنم، شب خوبی داشته.
سپاس. شما شنونده شب آفتابی هستید، پرسش برنامه رو لطفاً فراموش نکنید. برنامه رو دارید زنده دنبال میکنید، الان ساعت هم 23:06 دقیقه و 7 ثانیه است دقیقاً. پرسشمون اینه، شما شده تا حالا در منزل فعالیتی انجام بدید و پول در بیارید؟ اگر بله، تجربیاتتون لطفاً با همون به اشتراک بذارید. هر پرسشی هم دارید در خصوص راه اندازی کسب و کارهای خانگی میتونید مطرح کنید، جناب دکتر قوامی کارشناس امشب برنامه پاسخ خواهند داد. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، شماره تلفن هم 2265-25-25. در ابتدای برنامه به شما عرض کردم که امشب جناب دکتر مهدی پور مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش هم همراه ما هستند و قرار باشون گفتگویی داشته باشم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی.
سلام علیکم، وقت شما و تمام شنوندگان عزیز به خیر باشه.
ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. تفرش هستین الان آقای دکتر
جان؟ بله بله، من در خدمت شما هستم.
خوش به حالتون آقا، چه جای خوش، آب و هوا و درجه یکی، لذتشو برای جای ما هم خالی. الان بعد برفی باشه اونجا هوا، نه؟
هفته گذشته برف اومده، ولی خب توی چند روز گذشته مثل بقیه جا هوا خوب بوده.
خیلی خوب. آقای دکتر به عنوان پژوهشگر برتر استان مرکزی امسال در حوزه پژوهش‌های فنی مهندسی معرفی شدن، تبریک میگم بهتون آقای دکتر. ازتون میخوام خواهش کنم که در مورد بومی سازی فناوری‌های وارداتی و کاربرد اون در راه اندازی کسب و کار کمی توضیح بدین با توجه به تجربیاتتون و دانشی که دارید.
خواهش میکنم. بحث ایجاد تکنولوژی خب برای کشورهایی که در حال توسعه هستن بسیار پر اهمیته. خب کشورهایی که در حال توسعه هستن یه عقب افتادگی نسبت به کشورهای در توسعه یافته دارن. خب این موضوع که بخوان رو بحث ایجاد تکنولوژی بخوان این تکنولوژی که ایجاد میکنن باعث کارآفرینی بشه، باعث رفاه بشه، یک موضوع پر اهمیتی هستش. خب برای اینکه به این موضوع دست پیدا بکنن دو راهکار معمولا پیشنهاد میشه. یکی این کسش که یک تکنولوژی رو تقلید بکنن و یادگیری انجام بدن، یا اینکه یک علمی رو به صورت درونزا و اختراب بخوان اون تکنولوژی رو ایجاد بکنن. راه حل اول معمولا راه حلی هستش که ساده تر این موضوع ایجاد میشه. شما یک تکنولوژی رو از یک جایی وارد میکنید، هزینه میکنید، خرید تکنولوژی انجام میدید، پرسنلی یا ارسال میکنید و اون تکنولوژی رو شروع میکنم به یادگیری. و این تو روش دوم به صورت تحقیق و توسعه و به صورت درونزا میان یک سری اختراعات، یک سری روش ها و راهکارهایی و ایجاد تکنولوژی ایجاد میکنن. روش اول معمولا ارزون تر اتفاق میفته، ولی خب نکات بسیار مهمی توش وجود داره. معمولا به این موضوع میگم بومی سازی، که باید حتما پرسنل از تو این ماجرا، کلید از ماجرا پرسنل هستن، یعنی پرسنلی که این موضوع رو یاد میگیرن از خود اون دانش فنی که وارد میشه به صورت کاتالوگ باشه یا به صورت داکیومنت های فنی، یعنی به صورت گزارش های فنی که وارد میشه، خود پرسنل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش. حالا بعد از این ماجرا، بعد از اینکه مثلا تکنولوژی که وارد شد، نکته ای که مهم هست این هستش که این تکنولوژی باید تغییر پیدا بکنه، باید
سازگار بشه
با اکوسیستم اون جامعه همخون بشه. یعنی گام دوم که در ادامه این موضوع بومی‌سازی هستش، یعنی باید دیدش که چه بسترهایی، چه زیرساختهایی تو اون جامعه وجود داره، چه کمبودهایی هست، این تکنولوژی که میاد اینجا ایجاد میشه چه خدماتی به خود اون کشور یا کشورهای همسایه به عنوان صادرات یک فناوری یا صادرات یک محصول میتونه کمک حال اون جامعه باشه.
بله آقای دوستو، این بومی سازی قراره که در همین مرحله باقی بمونه یا اینکه نه میتونه منجر بشه خودش به خلق تکنولوژی در آینده؟
100%، یعنی باید حتما توی اون جامعه خودش تغییر پیدا بکنه، محصولی با کیفیت جدید، با فناوری‌های جدید، با قابلیت جدید ایجاد بشه که اول از همه بتونه برای اون کشور، برای خود مثلا مردمی که تو اون کشور مصرف کننده اون محصول هستن، قابل استفاده با هزینه پایین باشه، و دوم از همه برای اینکه درآمد اون کشور رو بالا ببره بشه صادراتش کرد، رقابت پذیری رو ایجاد بکنه.
آیا تو خودتون تجربه‌ای در این خصوص دارین؟ یعنی محصولی رو وارد کرده باشین و بعد بومی‌سازی و حتی به صادرات هم رسیده باشه، میشه توضیح بدین؟
بله، ما در حال حاضر روی سه پروژه جدید تو ایران داریم کار میکنیم. یکی از پروژه‌ها کوره پیروریز هستش. کوره پیروریز کوره‌ای هستش که تو صنایع خودرویی میشه استفاده کرد. هر صنعتی که رنگ روش، یعنی رنگ ریزی استفاده بشه، نیاز داره که بعضی مواقع این رنگ رو از روی محصول حذف بکنن و یا یه رنگ جدید جایگزین کنن. بله. مثالش مثلا هنگرهایی هستش که، یعنی نگهدارنده هایی هستش که خودرو رو تو کوره های رنگ میبره. خب اینا یه لایه رنگ روش میاد. خب برای اینکه این رنگ رو از بین ببرن، باید داخل یک سری کوره های مخصوص این رنگ رو بسوزونن، قطعه بدون رنگ بشه و دوباره رنگ جدیدی یا کاربرد جدیدی استفاده بشه. یا یک محصولی که دست دو هستش، باید این رنگ از روش حذف بشه و دوباره به جایی که اون ضایعات بشه، اون محصول رو با یک رنگ زدن جدید میتونن دوباره وارد صحنه توحیدش بکنن.
فهم.
این کورا کورای پیروزی هستش. دانشگاه ما با یک شرکت خصوصی یه همکاری مشترک داشته، طراحیش انجام داده، مراحل ساختش در حال انجام هستش. خب تکنولوژیش مشابهش تو کشورهای خارج از ایران، این تکنولوژی رو به ایران وارد میکردن. ما و دو سه تا از مجموعه مشابه ما همزمان دارن روی موضوع کار میکنن، نمونه هایی ساختن و ما هم داریم روی همین کوره پیروزیس برای کاربرد صنایع خودرو مخصوص داریم اینا ساختش رو انجام میدیم.
چقدر عالی، تبریک میگم بهتون. جناب آقای دکتر مهدی پور، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش، امیدوارم همراه با همکاران و دانشجویانتون همینطور گام های بزرگ بردارید. ما هم خبرهاشو بشنویم و حتما بهتون افتخار میکنیم.
بزرگوارید شما.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. Thank you.
23:15 دقیقه، اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. آقای دکتر قوامی، الان داشتم با آقای دکتر مهدی پور صحبت می‌کردم، به این فکر افتادم که آیا در حوزه مشاغل خانگی میشه روی فناوری‌های حالا اصطلاحاً های تک هم کار کرد یا تولید در این زمینه؟ چون بیشتر وقتی میگیم مشاغل خانگی، مثلا آشپزخونه میاد مد نظرمون، صنایع دستی بهش فکر میکنیم و مشاغلی که خلاصه رنگ و بوی سنتی دارن بیشتر. بله. در حوزه مشاغل مدرن هم میشه وارد شد؟
بله خب مطمئنن میشه. ما حالا پیروه فرمایشات آقای دکتر عزیز، ما تو حوزه های همه حوزه ها ما عقب نیستیم. ما تو بعضی از حوزه های فناوری های پیشرفته مثل نانوتکنولوژی، مثل بیوتکنولوژی، جزء پیشقراولان هم هستیم در جهان. بستگی داره که اون فناوری رو ما کی ورود کرده باشیم. در حوزه های مثل فناوری اطلاعات، البته بحث سخت افزارش بیشتر، خب ما چون خیلی دیر وارد این عرصه شدیم از کشورهای دیگه عقبیم. ولی تو حوزه نرم افزار یه بخش هایی کشور ما دوباره پیشقراول هست که فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون ITC هم میشه گفت یکی از مواردی هست که دوستان میتونن توش ورود بکنن و ورود هم کردن. خیلی از نرم افزارهایی که داره تولید میشه، چه نرم افزارهای امنیتی چه نرم افزارهای کاربردی، در سطح جهان میشه گفت یکی از پیشروها هستش. من یه شرکتی رو باشون داشتم چند وقت پیش کار میکردم، برای جایی بحث امنیت رو داشتیم مطرح میکردیم که یک ضد ویروسی رو تولید کرده بودن که میشه گفت جزء رده بالاهای آنتی ویروس های کامپیوتری بود که تو حوزه امنیت داشت ازش استفاده میشد. بچه های خود کشورمون هم تولید کردن. حوزه های مختلف هست که میتونن استفاده بکنن. یه آزمایشگاه کوچیکی چون بحث فناوری پیشرفته محسوب میشه، میتونن آزمایشگاه رو داخل خونهشون راه اندازی بکنن، داخل محیط خونهشون راه بندازن و اونجا رو تبدیل کنن به یک مرکز تولید فناوری های نوین، فناوری های پیشرفته، چه تو حوزه زیستی چه تو حوزه فناوری هایی که اصطلاحا میگن فناوری های همگرا، یعنی فناوری هایی که از ترکیب یا تلفیق چند تا فناوری پیشرفته اتفاق میفته، مثلا فناوری اطلاعات با فناوری زیستی باید. یا فناوری شناختی با نمیدونم یه فناوری نانو. اینا وقتی با هم دیگه تلفیق میشن اصطلاحا میگن فناوری های همگرا، فناوری که با هم دیگه ترکیب شدن، که الان علم به این سمت رفته. ما 5 تا فناوری که با هم دیگه تلفیق میشن، حالا ان شاء الله سر فرصت خدمت دوستان عرض میکنم. خب این میتونن خیلی راحت ازش استفاده بکنن. فارغ التحصیلاتی که ما از دانشگاه های مختلف داریم، عزیزان جوانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن در رده بالای علمی قرار دارن، میتونن تو نوشتن مقالات خیلی پیشرفته حتی کشور رو جلو بردن. خب اینا میتونن این فعالیت رو به صورت تولید محصولاتی در نظر بگیرن. توی نمایشگاه بین المللی بود اونجا، توی یکی از غرفای حوزه نانو بود که من شرکت کرده بودم، تعدادی دانشجو بودن که حالا توی فضای کوچکی از دانشگاه رو در نظر گرفته بودن، اونجا شروع کردن به تولید محصولات نانو. خب که محصول خیلی عالی هم تولید کردن، با اینکه فضای خیلی کوچکی داشتن، با اینکه امکانات محدودی داشتن، تونسته بودن اون محصولات خیلی عالی رو تولید بکنن. اون چیزی که من دیده بودم ازشون، وقتی شنیدم من تو حوزه کسب و کار دارم فعالیت میکنم، اومدن کنار من و شروع کردن با من صحبت کردن. خب خیلی فرصت ها ما داریم. همین که عرض میکنم ببینید چه چیزهایی رو بلدید، چه دانشهایی رو یاد گرفتید، چه تجربیاتی دارید، دقیقاً یعنی همین. خیلی از این دانشگاه دانشهای مربوط به علم هست، دانشهای مربوط به دانشگاه هست، آکادمیک هست. خب از اینا میتونن استفاده بکنن. خیلی از این دانشها برمیگرده به اون تجربیاتی که افراد توی محیط کسب و کار قبلیشون به دست آوردن. بله. یا دوره استاد شاگردی رو پشت سر گذاشتن. عزیزان بازنشسته ما، فرق نمیکنه از کدوم ارگان، از کدوم سازمان، از کدوم شرکت، هر کس تو هر سازمانی، در هر رده‌ای، در هر شغلی که فعالیت کرده، تجربیات نابی به دست آورده که میتونه اون تجربیات نابش رو در اختیار دیگران قرار بده و از قبل اون در قالب‌های مختلف کسب درآمد بکنه.
آقای تو خیلی جالبه که ما هر بار در خصوص کسب و کار به طور کلی صحبت میکنیم، حالا هم کسب و کارهای خانگی، در نهایت میبینیم سرچشمه موفقیت در هر کسب و کاری مهارته.
بله.
و تجربه است. و چقدر اهمیت داره این موضوع که دوستان جوانتر که حالا دارن صدای ما رو میشنون توجه داشته باشن که چقدر لازم خودشون رو قوی کنن در حوزه‌های مختلف مهارتی، چیزی که در دوره‌ای به ویژه یادم میاد خیلی بهش توجه نمی‌شد.
بله. ولی
فقط میگفتیم حالا بریم یه درسی بخونیم و یه چیزی یاد بگیریم به لحظه، خیلی هم فراره از درسی. بله. که اینطوری خونده بشه. امیدوارم این تغییر رویکرد در خانواده‌ها به ویژه اتفاق بیفته و به مهارت آموزی هم اندازه نمرات فرزندانشون اهمیت بدن. این که فرزند شما ریاضی رو 20 بگیره خیلی خوبه، ولی اگه با معدل 20 فارغ التحصیل بشه و هیچ مهارتی نداشته باشه اصلا به نظرم
بله
خوب نیستش.
البته در تکمیل فرمایشات شما یه نکته عرض کنم خدمت دوستان، الان ما شرکت های بزرگ بین المللی که نگاه میکنیم مثل مایکروسافت، شما هزاری هم که مدرک جمع کرده باشید از جای مختلف، اون مدرک ها رو میگیرن موقع مصاحبه میذارن کنار، میگن خب چی بلدی؟
آفره.
اون چی بلدی یعنی چه مهارت هایی داری، چه چیزی رو عملا میتونی به اجرا در بیاری. کشور ما هم خوشبختانه چند سالی هست حالا بیشتر شرکت هایی که به صورت خصوصی دارن فعالیت میکنن الان رفتن به این سمت، طرف با مدرک دکترا میره اونجا میشینه، میگن خب این مدرک دکترات، چون من یه بنده خدایی بود یه دکترا گرفته بود از تو حوزه کامپیوتر نرم افزار از کشور هندی که میشه گفت یکی از پیشروهای حوزه نرم افزار هست، اومده بود پیش ما که فعالیت بکنه. شروع کردیم با هم صحبت کردن، گفت آره من دانشجو سال آخر بود بکنم، که گفت من اونجا دکترا گرفتم تو حوزه کامپیوتر. گفتم خب این دکترا به کنار، خب چی میخوای؟ چون واسه کار کامپیوتری انجام میده. گفتم خب چی بلدی؟ برنامه نویسی نمیدونم، فلان زبان رو بلدی، یه چیزایی بلدم، یه چیزایی دیدم سر کلاس، کار با بانک‌های اطلاعاتی رو بلدی، بانک‌های اطلاعاتی که تو این حوزه میخواد استفاده بشه. آره یه پروژه کوچیکی داشتیم که مثلا تو دوره دانشجویی سر یه کلاسی به استاد تحویل دادیم. خب وقتی همچین مصاحبه میشه هیچ کارفرمایی حاضر نیست با شما کار بکنه. خب درسته ما با تجربه به دست بیاریم، ولی این کلاس‌هایی که داره برگزار میشه، من خودم وقتی سر کلاس میرم دانشجوها بیشتر دنبال این هستن که یه نمره بگیرن.
متاسفانه
استادو به چالش نمیکشن. خیلی وقتا استاد اصلا نیازی نداره خودشو به روز بکنه، چون اونجا به چالش کشیده نمیشه، همون مباحثی که سالها قبل تو ذهنش بوده همونو تکرار میکنه، دانشجو هم یه لبخندی میزنن، استادم راضی، دانشجو راضی، در اوج تفاهم بیرون میاد. نتیجهش میشه همین بیکاری عظیمی که ما از خیلی فارغ التحصیلا داریم.
آره
که میان بیرون تازه دنبال کار میگردن، بعد از هم دلخوره، من مدرک فلان دارم. خب مدرک خالی به درد نمیخوره. ما چیزی که لازم داریم تو محیط کار، طرف داره سرمایه‌شو در اختیار شما میذاره، حالا با هر سرمایه چه فیزیکی چه مالی داره در اختیار شما میذاره و به شما داره فرصت میده، پس در قبالش قراره یک سودی به دست بیاره. سودش چیه؟ همون مهارتیه که شما میتونید داشته باشید. آموزشی که تو محیط دانشگاه، تو محیط مدرسه میبینید، سعی کنید به عنوان یک متخصص خودتون رو توانمند بکنید، چه برنامه نویسیه، چه ریاضیات، چه فیزیک، فرق نمیکنه. شما باید تو اون حوزه متخصص بشید، در حد یک لیسانس، در حد یک فوق لیسانس، در حد یک فوق دیپلم، وقتی خارج میشید بتونید تو اون سطح ابراز قدرت بکنید.
حالا چه اینو فرمودین، یه سوال به نظرم مرتبط هم داریم. آقای صالحی از تهران گفتن که 25 ساله هستن.
بله.
فردی شدیداً درونگرا که فقط یک لیسانس حسابداری دارن و هنوز به استعداد و توانایی خودشون پی نبردن و دقیقاً نمیدونن چه کاری رو شروع کنن. گفتن آیا با این شرایط من میتونم برای کسب و کار خانگی اقدام کنم؟
بله میتونن، حتی میتونن رو همین حسابداری، اگه حسابداری یاد گرفته باشن تو دانشگاه، میتونن به عنوان یک حسابدار خانگی فعالیت بکنن. خیلی از شرکت‌ها الان رفتن به این سمت که از نیروهای دورکار دارن استفاده میکنن، یعنی برشون به صرفه نیست که نیرو رو استخدام بکنن، کل ماه رو بهش هزینه پرداخت بکنن که بتونن اون مشکلات اقتصادی رو پشت سر بذارن. به خاطر همین به عنوان یک حسابدار اگه در دانشگاه مهارت حسابدار بودن رو یاد گرفته باشید، به راحتی میتونید با یک بازاریابی خیلی ساده، سایتایی که هست برای کارهای دورکار، اصطلاحا میگن فریلنسینگ، دورکاری، پیمانکاری، قرارداد کاری یا پروژه‌ای، به راحتی میتونید از طریق اونها شروع کنید به کسب درآمد، کسب جذب مشتری. خب وقتی شما شروع میکنید به جذب مشتری، اون مهارتی که دارید میشه کم کم اعتبار شما. برند یعنی چی؟ یعنی اعتباری که ما ایجاد میکنیم، یعنی اون حس خوب یا اون ذهنیت که ما تو ذهن مشتریامون ایجاد میکنیم برای خودمون. خب وقتی ما مهارت داشته باشیم میتونیم تبدیل بشیم به برند، اتوماتیک هر شرکتی شما رو به شرکت بعدی معرفی میکنه و انقدر سرتون شلوغ میشه که دیگه وقت سرخاروندن نخواهید داشت.
این درونگرایی هم بد نیست برای حسابدار، به نظرم ویژگی مثبتی حتی محسوب میشه. 30036 37 سامانه پیام کوتاه شب آفتابیه. شماره تلفن ما هم 22652525. در حوزه کسب و کارهای خانگی اگر نیاز به مشاوره دارین، جناب آقای قوامی کارشناس امشای ما پاسخ خواهند داد. منتظر شماییم. ساعت هم شد 23:25.
فصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش دارین.
سلام بر شما، داریوش سنقایی هستم، مشاور منابع انسانی و مدرس در حوزه روانشناسی شخصیت. امروز میخوام برای شما عزیزان در ارتباط با کاربرد رفتارشناسی و شخصیت شناسی در تیم سازی پرسنل فعلی شرکتتون با شما صحبت کنم. خیلی از شما عزیزان چه شرکت بزرگ 1000 نفره داشته باشین، چه شرکت های کوچیک 4-5 نفره استارتاپی، برای انجام پروژه خاص تو شرکتتون نیاز دارین که یک قالب پروژه های تیمی موقت افراد رو با هم جمع کنین که اینا با هم همکاری کنن. یعنی چی؟ فکر کنین که من به عنوان یک مدیر عامل یک شرکت 10 نفره کوچیک قرار یه سری خدمات مهندسی عمران ارائه بدم به یک سازمان دولتی که وابسته است مثلا به راه و شهرسازی. یه قرارداد می‌بندیم که یک سال ما بتونیم دستگاه‌های راهسازی رو در چندین پروژه که مثلا تو استان تهران و البرز برای اون سازمان بزرگ تامین کنیم ما. خب برای این کار ما باید چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم کل 10 نفر پرسنل شرکت رو مسئول بکنیم که کل زمانشون رو بزنه روی این پروژه. پس میام چیکار می‌کنیم؟ میام 3 نفر از این افراد رو انتخاب می‌کنیم که این کار رو انجام بدن. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که من بیام به عنوان مدیر سازمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری این افراد یک تیم خیلی خوب و قوی درست کنم که این 3 نفری که میخوام بذارم با هم کار کنن استنام با هم دیگه همگن باشن، با هم مچ باشن، با هم دیگه بتونن بهترین سینرژی و بهترین همکاری رو داشته باشن. من میخوام بر اساس الگوی نئو یا الگوی 5 عامل شخصیتی این افراد، این 3 افراد رو که قرار با هم دیگه کار کنن با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه ویژگی شخصیتی این افراد باید داشته باشن که بتونن خیلی خوب کار کنن. اگه یه نفر از این افراد که من قراره به عنوان سرپرست یا مدیر موقت پروژه انتخاب کنم فردی باشه که ویژگی برونگرایی داشته باشه و تو ویژگی برونگرایی قاطعیت خیلی بالایی داشته باشه و در این حال توافق پذیریشم تا یه حدودی پایین باشه، این خیلی نیروی خوبیه به عنوان مدیر پروژه. برعکس افرادی که قاطعیت کمی دارن، یعنی تو برونگرایی تقریبا درونگرا هستن و قاطعیتشون خیلی بالا نیست اما توافق پذیری بالایی دارن، اینا میتونن به عنوان نیروهای زیر مجموعه این فرد باشن که بتونن اوامر رو خیلی خوب اجرا کنن. حالا اگه من از مباحث رفتارشناسی شخصیت شناسی چیزی ندونم و اشتباه کنم 3 نفر آدم بذارم که همه اونها قاطعیت بالا دارن و همه‌شون هم توافق پذیریشون پایینه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم از اونها حاضر نیستن با هم دیگه کار بکنن و عملاً اتفاقی که میفته اینه که پروژه من وقت زیادی توش تلف میشه و این 3 نفر حرف هم دیگه رو گوش نمیدن و لجبازی میکنن با هم دیگه و عملاً کار جلو نمیره و زمان تحویل پروژه به تعویق میفته و عملاً شما به عنوان مدیر کسب و کار، مدیر اون سازمان هستی که ضرر میکنی و این افراد حاضر نیستن که از حرف خودشون کوتاه بیان و عملاً کار به درستی انجام نمیشه.
هرچقدرم که ورق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی سدشو برداری برو با موجا ببینی که چقدر بعد